سلام به شما، امروز با هم یه سفری داریم به قلمرو واقعا شگفت‌انگیز و خوب گاهی هم گیج کننده ارتباط بین جسم و روان. شما یه سری منابع در اختیار ما گذاشتید، بخشایی از کتاب مرجع خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادوق که به طور خاص رفته سراغ اختلالات روانی که از بیماری‌های طبی ناشی میشن و همینطور اختلالات عصبی شناختی. هدفمون تو این کاوش اینه که ببینیم چطوری بیماری‌های جسمی آن میتونن یه جورایی خودشون رو پشت نقاب علائم روانی و رفتاری قایم کنن و نکته جالبش اینه طبق همین منابع که گاهی همین علائم روانی اولین سرنخ‌ها هستن برای پیدا کردن یه مشکل جسمی جدی. بیاید با هم عمیق‌تر شیم تو این متون.
دقیقاً درک این ارتباط دو طرفه به نظرم برای هر کسی که با سلامت آدمو سر و کار داره حیاتیه. این منابعی که داریم خیلی خوب نشون میده چطور یه طیف وسیع از بیماری‌ها، از نمیدونم عفونت‌ها و مشکلات هورمونی بگیر تا بیماری‌های خدایی‌ننی و تومورها میتونن باعث بشن که فرد تغییرات خلقی پیدا کنه، استراب بگیره، حافظه و تمرکزش مشکل پیدا کنه یا حتی علائم شدید روانپراشی نشون بده. فهمیدن این مکانیزما خب کلید تشخیص دیگه، تشخیص درست و بعدش هم درمان مؤثر.
یه نکته ای که واقعا تو این منابع خیلی برجسته شده و خب یکم هم آدم رو غافلگیر میکنه اینه که گاهی فرد مثلا به خاطر استراب یا افسردگی میره دکتر یا یه تغییر رفتاری عجیبی که پیدا کرده، در حالی که ریشه اصلی مشکلش یه بیماری جسمیه که اصلا تشخیص داده نشده. این یه جوره تصور رایج رو به چالش میکشه، اینطور نیست؟
بله کاملا، این یکی از بزرگترین چالش هاست تو پزشکی بالینی. به همین دلیله که ارزیابی کامل بیمار، یعنی هم معاینات دقیق جسمی و آزمایشگاهی و هم ارزیابی وضعیت روانی انقدر مهمه. منابع شما هم تاکید میکنن که این اختلالات روانی ناشی از بیماری طبی عمومی یه تشخیص خیلی مهمه تو روان پزشکیه و همیشه باید به عنوان یکی از تشخیصهای افتراقی تو ذهنمون باشه، یعنی همیشه بپرسیم آیا ممکنه یه عامل جسمی پشت این علائم روانی باشه؟
خب، یکی از اولین بیماریایی که منابع خیلی با جزئیات بهش پرداختن سرعه هست. آماری هم که داده جالبه، حدود 1% جمعیت آمریکا و نزدیک 50 میلیون نفر تو دنیا درگیرشن. اما خب، فراتر از اون تشنجایی که همه میشناسیم، ارتباط سرعه و مسائل روانی دقیقا چطوریه؟
ببینید ارتباطش هم خیلی قویه و هم خیلی پیچیده. منابع شما به یه آماری اشاره میکنن که بین 30 تا 50%، یعنی تقریبا نصف افراد مبتلا به سرعه، مشکلات روانپزشکی قابل توجهی هم دارن. این آمار خیلی بالاییه واقعا و نشون میده این دوتا مسئله چقدر به هم تنیده هستن. و این مشکلات میتونن تو 3 تا مرحله مختلف مربوط به حمله تشنجی خودشون رو نشون بدن.
یعنی ممکنه خود حمله تشنجی فقط یه تکان خوردن فیزیکی نباشه، بلکه تجربه های روانی هم حینش اتفاق بیفته؟
دقیقاً، این مرحله اول یا فاز حین حمله هست. به خصوص توی یه سری تشنجای خاص که بهشون میگن تشنج کانونی مرکب که اغلب طبق همین منابع از لوب گیجگاهی مغز شروع میشن. اینجا فرد ممکنه هوشیاریشو کامل از دست نده، اما تجربه های حسی یا روانی خیلی عجیبی داشته باشه. مثلا حس آشناپنداری یا دژاوو، اون حسی که انگار این لحظه رو قبلا دقیقا همینطوری زندگی کردی. یا برعکسش، ناآشناپنداری یا ژاماوو که محیط آشنا یهو غریبه به نظر میاد. ترس یا استراب شدید و ناگهانی بدون هیچ دلیلی یا حتی توهم‌های پیچیده دیداری، شنیداری، بویایی. گاهی هم یه سری رفتارهای خودکار دیده میشه، مثل ملچ ملوچ کردن، جویدن یا مثلا بازی کردن با دکمه لباس که فرد بعداً هیچی یادش نمیاد.
آها، این خیلی فرق داره با اون تصوری که معمولاً از سرعه داریم. فاز بعد از حمله چطور؟ اونم علائم روانی داره؟
بله، فاز دوم پس از حمله یا پست ایکتال هست. بلافاصله بعد از تموم شدن تشنج، فرد معمولاً گیج و منگه، خیلی خوابش میاد، ممکنه سردرد داشته باشه. نکته مهمی که منابع بهش اشاره ویژه دارن اینه که تو بعضی افزار تو این دوره بعد از تشنج ممکنه یه حالت روانپریشی گذرا ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی فرد دچار توهم یا هذیان‌هایی میشه که خیلی شبیه علائم اسکیزوفرنیه، اما خب معمولاً چند ساعت تا چند روز بعد خودش خوب میشه.
و فاز سوم که بین حملات اتفاق میفته، اینجا مشکلات حالت مزمنتری پیدا میکنن؟
بله، فاز بین حملهات یا اینتر ایکتال. از نگاه روانپزشکی این دوره خیلی مهمه، چون مشکلات روانی تو این دوره میتونن پایدارتر باشن. شایع‌ترین ها افسردگی و استراب هستن و متاسفانه همونطور که منابع گفتن خطر اقدام به خودکشی هم تو افراد مبتلا به سرع به طور قابل توجهی بالاتر نسبت به بقیه.
یه بحث جایم دیگه هم بود در مورد شخصیت سرعی و اون سندروم گشویند. منابع میگن این مفهوم خیلی بحث برانگیزه. چرا؟ یعنی شواهد قوی نیست برای این الگوهای رفتاری خاص مثل پرنویسی یا مذهبی شدن افراطی؟
سوال خوبیه. ببینید، سندروم گشویند به یه سری تغییرات رفتاری و شخصیتی اشاره داره که بیشتر تو سر لوب گیجگاهی مطرح شده. مثلا تمایل شدید و وسواس‌گونه به نوشتن یا هایپرگرافیا، خیلی جدی شدن تو امور، پرداختن زیاد به مسائل فلسفی یا مذهبی و تغییرات میل جنسی که معمولاً کاهشه. قدیما فکر می‌کردن این یه شخصیت خاص و واحد برای این بیماران هست. اما امروزه همونطور که منابع شما هم اشاره می‌کنن، خیلی از متخصصان معتقدن که همچین شخصیت یکسانی واقعاً وجود نداره. این ویژگی‌ها ممکنه تو بعضی افراد دیده میشن، آره، ولی نه تو همه و نه لزوماً همشون با هم. علتش هم اینه که خب عوامل زیادی نقش دارن. نوع سر، محل دقیق کانون تشنج، داروهایی که مصرف می‌کنن، عوامل روانی اجتماعی، همه اینها رفتار فرد رو شکل میده. پس به جای یه شخصیت سرعی ثابت، بهتره به یه طیفی از تغییرات احتمالی فکر کنیم. دونستنشون کمک میکنه بیمار رو بهتر بفهمیم، اما نباید مثل یه برچسب قطعی باشه.
پس با این حساب، واقعاً ممکنه کسی سالها با افسردگی یا استراب یا این تغییرات رفتاری دست و پنجه نرم کنه و ندونه که اینا شاید ناشی از یه نوع سرع تشخیص داده نشده باشه؟ تشخیصش چطور انجام میشه، مخصوصاً اگه اون تشنجای خیلی واضح وجود نداشته باشن؟
بله، این سناریو کاملاً ممکنه. تشخیص اول از همه بالینیه. یعنی چی؟ یعنی بعد یه شرح حال خیلی دقیق و کامل گرفت، هم از خود فرد، هم از کسایی که شاهد حملات یا رفتارهای غیر معمولش بودن، مثل خانوادش، حتی اگه اون رفتارها خیلی کوتاه یا عجیب باشن. ابزار کلیدی تشخیصی هم الکتروانسفالوگرام یا EEG هست که فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت میکنه. تو بعضی انواع سر مثل سر غیاب یا پتیمال که بیشتر تو بچه‌ها می‌بینیم، EEG میتونه یه الگوی خیلی مشخص نشون بده، همون موج آهسته، موج نیزه‌ای 3 هرتز که منابع گفتن. اما نکته خیلی خیلی مهم اینه که EEG بین حملات میتونه کاملا طبیعی باشه و این سر رو رد نمی‌کنه. گاهی لازم EEG های طولانی مدتری گرفت، مثلا 24 ساعته، یا تو شرایط خاص مثل بعد از بیخوابی تا بشه اون فعالیت های غیر طبیعی مغز رو دید.
و در مورد درمان چی؟ منابع به داروهایی مثل کاربامازپین و والپرات اشاره کرده بودن. اینا چطور کمک میکنن؟
بله، این داروها و البته نسل‌های جدیدتر داروهای ضد تشنج خط اول درمان برای کنترل خود حملات تشنجی هستن. نکته جالب اینه که بعضی از این داروها مثل همین کاربامازپین و والپرات غیر از اثر ضد تشنجیشون یه جورای خواص تثبیت کنندگی خلقم دارن و گاهی میتونن به بهتر شدن بعضی علائم روانی همراه سرع مثل نوسان خلق یا تحریک پذیری هم کمک کنن. اما خب اگه افسردگی یا استراب شدید و مستقلی وجود داشته باشه، معمولاً لازمه که کنار درمان سرع درمان‌های اختصاصی روانپزشکی هم شروع بشه، مثلا داروهای ضد افسردگی مناسب یا روان درمانی.
خب از سرک بگذریم، یه مورد دیگه که توی منابع شما خیلی برجسته شده و باز هم نشون میده مشکلات ساختاری مغز چطور خودشون رو تو روان نشون میدن، تومورهای مغزی هستن. و تکان دهنده ترین نکتهش اینه که برای حدود 20% افراد، یعنی 1 نفر از هر 5 نفر، اولین علامت وجود تومور مغزی نه سردرد نه ضعف عصبی، بلکه یه علامت روانیه. این واقعا اهمیت یه نگاه دقیق تر رو نشون میده.
دقیقا، این آمار اهمیتش فوق العاده است. یعنی ممکنه فرد ماها، شاید حتی سالها با یه تشخیص مثل افسردگی یا تغییر شخصیت داره درمان میگیره، در حالی که یه تومور مغزی عامل اصلی این تغییراته. به همین دلیله که تو ارزیابی اولیه بیمارایی که یهو یا به طور غیر معمول وضعیت روانیشون تغییر میکنه، مخصوصا تو سنین بالاتر، یا اگه علائم عصبی دیگه هم دارن، باید احتمال وجود تومور مغزی رو حتما در نظر گرفت.
و این علامت روانی دقیقاً چیها میتونن باشن؟ آیا یه الگوی خاصی دارن؟
نوع علائم خیلی بستگی داره به اینکه تومور کجای مغز قرار گرفته. منابع شما خوب توضیح دادن که مثلا تومورهایی که تو لوب پیشانی، فرانتال لوب رشد میکنن، یعنی همون بخشی از مغز که مسئول برنامه ریزی، قضاوت، کنترل تکانه و شخصیت ماست، بیشتر باعث تغییرات شخصیتی میشن. فرد ممکنه به طور غیر عادی بی تفاوت و بی انگیزه بشه، آپاتی، یا برعکس دچار یه حالتی از مهار گسیختگی بشه، یعنی رفتارهای تکانشی، نامناسب اجتماعی، شوخیای بی مورد یا حتی پرخوشگری نشون بده. از طرف دیگه تومورهای لوب گیجگاهی، تمپورال لوب، که با حافظه و یادگیری و پردازش هیجان‌ها مرتبطه، اینا بیشتر احتمال داره علائمی شبیه روان پریشی بدن، مثل توهم‌های شنوایی یا دیداری یا افکار هذیانی یا افسردگی شدید، استراب یا مشکلات واضح تو حافظه و یادگیری. البته خب تشخیص قطعی نیاز به تصویربرداری مغز داره دیگه، مثل امارا یا سی تی اسکن.
بسیار روشنگر بود. مورد بعدی که تو منابع بهش پرداخته شده اسکلروز مولتیپل یا ام اس هست. میدونیم که ام اس یه بیماری سیستم عصبی مرکزیه، اما چطور این بیماری فیزیکی روی روان فرد تأثیر میذاره؟ این تأثیر مستقیمه یا یه جور واکنش به بیماریه؟
سوال خوبیه. ام اس یه بیماری خود امیونیه که توش سیستم ایمنی بدن به اشتباه به غلاف میلین حمله میکنه. غلاف میلین همون پوشش محافظ اعصاب تو مغز و نخاعه. این حمله باعث التهاب و تخریبش میشه. این تخریب ها که بهشون پلاک میگن میتونن تو جاهای مختلف مغز ایجاد بشن و خب عملکرد اون بخش ها رو مختل کنن. مشکلات روانی تو ام اس خیلی شایعن و به نظر میاد ترکیبی از هر دو عامل باشن، یعنی هم تأثیر مستقیم اون آسیب های مغزی و التهاب روی مدارهای عصبی که به خلق و شناخت ربط دارن و هم واکنش روانی خود فرد به چالش های زندگی با یه بیماری مزمن، پیشرونده و غیر قابل پیش بینی.
و شایع ترین این مشکلات روانی که تو ام اس میبینیم چیه؟
بدون شک شایع ترین مشکل افسردگیه. منابع اشاره میکنن که تا 50% افراد مبتلا به ام اس تو طول دوره بیماریشون یه دوره افسردگی ماژور رو تجربه میکنن. این میزان خیلی بیشتر از جمعیت عمومیه و فقط یه واکنش ساده به بیماری نیست واقعا. علامت دیگه‌ای که گرچه خیلی کمتر از افسردگی دیده میشه اما یه جورایی برای ام اس مشخص‌تره، حالت سرخوشی یا یوفوریا هست، یعنی فرد یه حالت شادی و خوشبینی نامتناسبی با وضعیت واقعیش داره. استراب هم خیلی شایعه. مشکلات شناختی هم یه بخش مهم از تصویر بالینی ام اس هستن، مثلا کندی تو پردازش اطلاعات، مشکلات حافظه، نقص توجه و تمرکز، اختلال تو عملکردهای اجرایی مثل برنامه ریزی و حل مسئله، گاهی هم تغییرات شخصیتی یا یه حالت خاص به نام عاطفه نابجا یا پسودو بولبار آفکت دیده میشه که فرد به طور غیرقابل کنترلی شروع میکنه به خندیدن یا گریه کردن که هیچ ربطی به احساسات واقعیش نداره. تصور کنید کنترل خنده و گریهتون دست خودتون نباشه. شبیه وقتیه که خیلی خسته اید و بیدلیل خندتون میگیره، اما خیلی شدیدتر و واقعا غیرقابل کنترل.
و این بیماری معمولاً چه کسانی رو و تو چه سنی بیشتر درگیر میکنه؟
ام اس معمولاً تو سنین جوانی شروع میشه، بین 20 تا 40 سالگی، و جالبه که تو خانم ها حدود 2 تا 3 برابر شایع‌تر از آقایونه.
بسیار خوب. بریم سراغ یکی از بخش‌های مفصل منابع شما، عفونت HIV و AIDS. به نظر میاد که تأثیر HIV روی سیستم عصبی و روان خیلی پیچیده و چند وجهیه.
بله کاملا همینطوره. HIV میتونه از مسیرهای مختلفی روی مغز و عملکرد روانی تأثیر بذاره. اول و مهمتر از همه خود ویروس HIV میتونه مستقیماً وارد مغز بشه و به سلولهای عصبی و سلولهای حمایت کننده شون آسیب بزنه و باعث التهاب بشه. دوم، چون سیستم ایمنی ضعیف میشه، افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی مستعد ابتلا به عفونت‌های فرصت طلب مغزی میشن، مثل توکسوپلاسموز یا عفونت با قارچ کریپتوکوکوز، که هر کدوم از اینا میتونن علائم عصبی و روانی ایجاد کنن. سوم، بعضی سرطان‌ها مثل لنفوم اولیه مغز تو این افراد شایع تره. چهارم، بعضی داروهایی که برای درمان اچ‌آی‌وی یا عوارضش استفاده میشن ممکنه خودشون عوارض جانبی روانی داشته باشن. و پنجم، نباید اون بار روانی و استرس خیلی شدید ناشی از زندگی با یه بیماری مزمن، اون انگ اجتماعی که متاسفانه هنوز هست و نگرانی‌های مربوط به آینده رو نادیده گرفت، همه اینا تأثیر میذارن.
یکی از عوارض مهمی که تو منابع بهش اشاره شده، اختلالات عصبی شناختی مرتبط با اچ‌آی‌وی یا هند هست. این دقیقاً یعنی چی؟
هند یه جور چتر تشخیصی به حساب میاد برای طیفی از مشکلات شناختی که مستقیماً به خاطر تأثیر اچ‌آی‌وی روی مغز ایجاد میشن. این طیف میتونه از مشکلات خیلی خفیف و جزئی تو عملکردهایی مثل توجه، سرعت پردازش اطلاعات و حافظه کاری شروع بشه که ممکنه حتی خود فرد هم متوجهش نباشه و بهش میگن اختلال عصبی شناختی بدون علامت یا خفیف، تا حالت خیلی شدیدش که بهش میگن دمانس مرتبط با اچ‌آی‌وی که قبلا بهش کامپلکس دمانس ایدز یا ADC هم میگفتن. علائم اصلی این دمانس شامل کندی واضح تو تفکر و حرکات، بی‌تفاوتی و کاهش انگیزه، مشکلات قابل توجه تو حافظه و یادگیری و ناهماهنگی حرکتیه.
علاوه بر مشکلات شناختی، بقیه اختلالات روانپزشکی چطور؟ اونا هم شایعن؟
افسردگی توی افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی فوق‌العاده شایعه. منابع نرخ افسردگی ماژور رو تا 40% گفتن که رقم خیلی بالاییه. باز هم ترکیبی از عوامل بیولوژیک، یعنی تأثیر مستقیم ویروس و التهاب روی مغز، و عوامل روانی اجتماعی تو این قضیه دخیل هستن. اختلالات استرابی، اختلالات سایکوتیک که البته کمتر شایعن، اختلالات مصرف مواد و متاسفانه افسایش قابل توجه خطر خودکشی هم توی این جمعیت بیشتر از جمعیت عمومی دیده میشه.
پس واقعا مدیریت سلامت روان توی فرد مبتلا به اچ‌آی‌وی یک کال تیمی و چندبعدی به نظر میرسه. یعنی هم درمان اصلی بیماری با داروهای ضد ویروسی قوی که منابع بهش HART یا درمان ضد ویروسی بسیار فعال اشاره کردن، هم درمان هدفمند مشکلات روانپزشکی با دارو و روان درمانی و هم فراهم کردن حمایت‌های روانی و اجتماعی، همشون ضروری ان انگار.
دقیقاً همینطوره. و نکته کلیدی دیگه که منابع شما هم روش تاکید دارن، اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگامه. یعنی لازمه که به طور منظم وضعیت شناختی و روانی افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی ارزیابی بشه، تا اگه مشکلی هست تو مراحل اولیه شناسایی و درمان بشه. حتی راهنماهای مراکز کنترل بیماری CDC که تو متن بهشون اشاره شده، روی اهمیت این ارزیابی‌های دوره‌ای تاکید می‌کنن، چون درمان مؤثر اچ‌آی‌وی با داروهای ضد ویروسی خودش می‌تونه به پیشگیری یا حتی بهتر شدن مشکلات عصبی شناختی خیلی کمک کنه.
خب فراتر از این بیماری‌های اصلی که بررسی کردیم، منابع شما به یه فهرست قابل توجهی از بیماری‌های طبی دیگه هم اشاره می‌کنند که می‌تونن با نقاب مشکلات روانی ظاهر بشند. شاید بد نباشه به چند تا مثال کلیدی و آموزنده دیگه هم اشاره کنیم تا این ارتباط گسترده‌تر رو بهتر درک کنیم.
حتماً انتخاب چند تا مثال گویا می‌تونه عمق این ارتباط رو نشون بده. مثلا یکی از شایع‌ترین و در عین حال قابل درمان‌ترین مثال‌ها اختلالات غده تیروئید هست. هم کمکاری تیروئید هایپوتایروئیدیز، هم پرکاری تیروئید هایپرتایروئیدیز میتونن علائم روانی قابل توجهی بدن. کمکاری تیروئید خیلی وقتا خودش رو شبیه افسردگی نشون میده. خستگی، کاهش انرژی، کندی تفکر، خلق پایین. برعکس، پرکاری تیروئید میتونه علائمی شبیه اختلال استراب یا حتی مانیا ایجاد کنه. بیقراری، تحریک پذیری، تپش قلب، مشکلات خواب، استراب شدید. با توجه به اینکه مشکلات تیروئید مخصوصا تو خانم‌ها خیلی شایع و خب درمان هم داره، غربالگری عملکرد تیروئید تو افرادی که با این علائم میان خیلی مهمه.
آها، پس تیروئید خیلی نکته مهمیه.
مثال دیگه هم هست؟
بله. مثال مهم بعدی کمبود ویتامین B12 هست. این ویتامین برای عملکرد نرمال سیستم عصبی لازمه و کمبودش میتونه عواقب عصبی و روانی جدی داشته باشه. جالب اینجاست که علائم روانی کمبود B12 مثل افسردگی، گیجی، مشکلات حافظه که شبیه دمانس میشه، تحریک پذیری، حتی سایکوز با هذیان‌های پارانوید. گاهی وقتها قبل از اینکه علائم جسمی مثل کمخونی ظاهر بشن خودشون رو نشون میدن. این کمبود تو افراد مسن، گیاهخواران و وگان‌ها و کسایی که جراحی‌های خاص گوارشی داشتن یا داروهای خاصی مصرف میکنن شایع‌تره. و باز هم با تشخیص و درمان به موقع کاملا قابل برگشته.
پس اینم خیلی مهمه که حواسمون باشه.
و شاید یه مثال نادر اما خیلی دراماتیک بیماری‌های پریونی مثل بیماری کروتسفلد-ژاکوب باشه. این بیماری‌ها ناشی از پروتئین‌های عفونی به اسم پریون هستند که باعث تخریب سریع و پیشرونده مغز میشن، منجر به دمانس شدید، مشکلات حرکتی و نهایتاً مرگ میشن. نکته خیلی تکان دهنده و مرتبط با بحث ما اینه که تو خیلی از موارد CJD اولین علائم بیماری نه مشکلات حافظه یا حرکتی بلکه تغییرات روانی و رفتاری هستن، مثلا افسردگی، استراب، گوشه‌گیری، بی‌تفاوتی یا تغییرات شخصیتی که ماه‌ها قبل از بروز علائم واضح عصبی شروع میشن. این مثال خوب نشون میده که حتی بیماری‌های عصبی خیلی جدی هم میتونن اولش فقط با علائم روانی خودشون رو نشون بدن.
واقعا این مثال‌ها گستردگی و اهمیت این موضوع رو نشون میدن. از مشکلات هورمونی شایع و کمبودهای ویتامینی قابل درمان گرفته تا بیماری‌های نادر و خب ویرانگر. خب این کاوش توی منابعی که فرستاده بودید واقعا یه چشم‌انداز جدیدی به ما داد از ارتباط پیچیده و جدای ناپذیر جسم و روان. فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که برای من و شاید برای شما که میشنوید باقی میمونه اینه که چقدر حیاتیه وقتی با یه علامت یا مشکل روانی مواجه میشیم، چه تو خودمون چه تو دیگران، همیشه این سوال رو از خودمون بپرسیم: آیا ممکنه پایه یه عامل جسمی هم در میون باشه؟
کاملا درسته. جان کلام تمام این منابع همین بود. ضرورت یه نگاه جامع و همه جانبه به بیمار. ارزیابی دقیق طبی، یعنی گرفتن شرح حال کامل، معاینه فیزیکی، انجام آزمایش های لازم باید همیشه کنار ارزیابی روانپزشکی قرار بگیره. نباید به سادگی هر علامت روانی رو به اعصاب یا فشار روحی نسبت داد و ازش گذشت. همونطور که دیدیم، تشخیص و درمان درست یک کمکاری تیروئید، یک کمبود ویتامین یا حتی یه نوع سر میتونه نه تنها وضعیت جسمی فرد رو بهتر کنه، بلکه مستقیما باعث بشه علائم روانی هم برطرف بشن یا خیلی کم بشن و کلن مسیر درمان رو عوض کنه.
و شاید یه سوال بر اینکه شما همراهان عزیز با خودتون بهش فکر کنید این باشه: توی دنیای پرشتاب و پر استرس امروز چقدر احتمال داره ما نشونه‌های ظریف‌تری که بدنمون بهمون میده، مثلا یه خستگی مزمنی که توجیهی براش پیدا نمی‌کنیم، تغییرات کوچیک تو تمرکز یا حافظمون یا حتی نوسانات خلقی نامحسوس رو نادیده بگیریم و اونها را فقط به حساب خستگی کار، استرس امتحان یا مشکلات معمول زندگی بذاریم؟ حالا که این ارتباط عمیق بین جسم و روان رو بهتر می‌شناسیم، این آگاهی چطور میتونه به ما کمک کنه تا به سیگنال‌های بدنمون دقیق‌تر گوش کنیم؟ و اگه لازم شد فعالانه‌تر و به موقع دنبال کمک مناسب و چند جانبه بگردیم. امیدواریم این بررسی عمیق براتون مفید بوده باشه.